أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه شریفه تجارت بود برای عدم صحت بیع فضولی حتی بعد الاجازه. تقریب استدلال به این آیه شریفه برای بطلان به وجوهی است. وجه اول این بود که این آیه به مقتضای استثنایی که درش هست دلالت بر حصر میکنه که سبب صحیح برای معامله تجارتاً انتراز است، و در باب فضولی ما تجارت انتراز نداریم، یعنی تجارتی که نشأ من الترازی نداریم، بلکه اگرم داشته باشیم فوقش این است که در بقا مقرون به ترازی میشه، نه اینکه ناشی از ترازی باشه. خب از این سخن، از این تقریب جوابهایی داده شده بود که دیروز تعرض شدیم. جواب شیخ اعظم بود که این دلالت بر حصر نمی کنه چون استثناء منقطع است، جواب داده شد. از این جواب دوم این بود که این انترازن بنکم خبر بعد الخبر هست، حالا یا استظهارن یا احتمالن، و علا کل تقدیرین نمیشه به این آیه شریف استدلال کرد. دیروز اینجور بیان کردیم که مراد شیخ اعظم که انه این هست که الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، که مگر اینکه حالا اون تصرفات، این ضمیر الا ان تكون به تصرفات برمیگرده، به اموال برمیگرده، خود اینا هم یک بحثایی داره دیگه، سابقا ظاهرا اینا رو متعرض شدیم. اون اموال تجارته یا اون اموال ان ترازه، یا نه اون تصرفات، اون اکل تصرفات شما تجارت انترازه یا تجارت است یا انترازه است، که بیشتر به ذهن میاد که تصرفات محسوب باشه. خب جواب داده میشه که این تجارتن و باشه درست، انترازم منکم هم باشه درست، و در ما نحنفی حالا دو تقریب میشه، یکی شو دیروز عرض کردیم، یکیشم امروز عرض میکنیم که تکمیل بشه حالا تقریبات حال. که تجارت قید نداره، اون که دیروز عرض کردیم تجارت قید نداره، تجارت این آیه میفهمد تجارت اگه بود این صحیحه، منتها نمیتونیم به اطلاقش اخذ بکنیم به اون قرینه لبی، یه قیدی داره، اون قیدش اینه که بالاخره مرتبطه با شما باشه، و با اجازه ارتباط پیدا میکنه. یا نه بگیم ساعت فضولی رو از راه تجارتش نمیخوایم درست کنیم، از اون انتراز منکم درستش میکنیم، که این نقل و انتقاله بالاخره با ترازی شما داره انجام میشه، انترازم منکم. که ظاهرا محقق خویی اینجور تقریب کردن، یعنی ما گفتیم همون کلمه تجارت صادقه، ولی با اون تتمیم. واقعه خویی فرمان که خود شیخ اعظم شاید عبارتشون اینجوریه، فیکون المعنا، بنابراین که خبر بعد خبر باشه، فیکون المعنا الا ان یکون سبب الاکت تجاره و تکون انترازن. و من المعلوم ان السبب الموجب لحل الاکت فی الفضولی انما نشأ من الترازی. این یکی معنی الخطاب لملاک الاموال و تجارت الفضولی انما تسیر و تجارت المالک بعد الاجازه. پس بنابراین مجموعاً سه بیان شد. یک، به کسی که استدلال کرده به این آیه برای بطلان و اینکه میگفت فقط سبب منحصر استفاده میشه از آیه شریفی که سبب منحصر تجارتاً انترازن هست، انترازن منکم هست، سه تا جواب داده میشه. الهونا، یک اینکه این استثناء منقطع است، پس هست دلالت نمیکنه. یه فردی رو داره ذکر میکنه، نه اینکه تنها این فرد. این بنابراین که بگیم هست رو دلالت نمیکنه. اگرم هست رو دلالت بکنه، میگیم دو چیز را قرار داده، یکی تجارت، یکی انتراز. تجارت حالا اینجا، پس تجارت رو میگه درسته، انتراز هم میگه درسته. و در مورد فضولی بعد الاذن این میشه تجارت برای اصیل، با اذنش با اجازهش میشه تجارت او.
الان قدر مکبر خارج
این گران. یه راه این است که نبگیم نه با از تجارت تجارت اون نمیشه، که راه امامه. با از من عجز تو که اون تجارت من نمیشه، بلکه ایشون قبلا یادتون باشه میفرمودن اصلا تو واقعیت و ماهیت اجازه خوابیده که اون مال من نیست. میگه اونی که مال من نیست اجازهش میکنم، اونو تنفیذ میکنم، یعنی دارم فرض میکنم مال دیگریه، از کس دیگری صادر شده، من دارم تنفیذش میکنم، نه اینکه با این کار اونو مال خودم میکنم. نه اصلا مال اون نمیشه. حالا شیخ که فهمود مال خودش میشه، خب خیلی هم همینجور میگفتن، میگفتن اجازه موجب میشه که اون عقد منصوب بشه به شخص، یا اینکه اون را پس یا اینکه با اذن و اجازه بعدی میشه تجارت او، و یا اینکه بگیم نه اجاره تجارت اون نمیشه، ولی فرموده تجارت باشه کفایت میکنه. به قرینه لبی این اطلاق تقیید میشه و دست ازش برداشته میشه. اون مقداری که باید دلیل داریم که دست ازش باید برداریم اونجاییست که هیچ ربطی نداشته باشه به این آقا و اجازه نکرده باشه، اونجایی که اجازه کرده باشه. اینم جواب دومه. جواب سوم این است که بنابراین که خبر بعد خبر باشه، میگیم انترازن هست دیگه. این که الان این تصرف در اون میخواد بکنه و این مال به اون منتقل شده، این ترازن هسته، انترازن دیگه، از رضایت با از نشأت گرفته، از رضایت این دوتا. بله بله داریم. اون آقای خوبی بود، بله اینجوری بعد بله بله. اون که مقصود شیخ اعظم اینا این نیستش که بله فرق نمیکنه که اونجور میخواست بفرمان. آقای خوبی معنا کرده بودن اگه خبر بعد خبر گرفتیم، یعنی میگی یعنی آیه مفادش این میشه اون تصرفات شما باید دو تا قید داشته باشه،
هر دو
واسه
یه چیز دیگه گرفته
بودن، هر دو واسه یه چیز دیگه. این قید این نیست، این قید این نیست، ولی هر دو قید یه چیز دیگه ایه. ایشون اینجوری معنا کرده بود. یک راه چهارمی هم غیر از این ستا که گفته شد وجود داره که شاید از منیت و طالب مرحوم محقق نائینی تقلات بحث ایشون استفاده میشه و اون اینه که تجارت اسم چیه؟ تجارت ایشون فرموده اسم اون نقل و انتقال مسببیه. این که میگه به تو، اون میگه اشتره تو، این تجارت نیست. تجارت اون نقل و انتقال مسببی است که با این انشاء میشه. اون تجارت اسم اونه. وقتی اسم او شد، او در باب فضولی حاصل نیست. با چی حاصل میشه؟ با اجازه. پس درسته بگیم تجارت انترازه، یعنی نشه امرت ترازه. ما قبول میکنیم، میگیم بله این وصف، این قیده برای تجارته، میگه تجارتن انترازه. اما تجارت یعنی چی؟ شما میگید این تجارت مقرونه. نه، تجارت چیه که مقرونه؟ این انشاء درسته، این مقرون شد، اما این که تجارت نیست. تجارت چیه؟ اون مسببه است. اون که نبودتش که، با بعد این اجازه است که اون مسبب درست میشه. پس اون مسبب نشان ترازی.
قبلش مغرون بود.
کی مغرون بود؟ نه تجارت.
اون سببی مغرون
بود. اون سبب مغرون بود. یعنی با اجازه من اون سبب مغرون میشه. تازه مغرون نبوده.
نه قبلا مغرون نبوده.
با سبب، با اجازه من سبب مغرون میشه. سبب که مغرون شد، حالا اونی که اسمش تجارته از این از بعد از این نشأت میگیره، از این که من مقرون کردم رضایتم رو به این انشاء، به این عقد،
نشأت درست میشه.
از این نشأت میگه تو این نبود که نبودش که. این مثل چی میمونه؟ این مثل جزء اخیر علت تامه میمونه که تا جز اخیر اومد اون معلول ترشح میکنه، تنشع پیدا میکنه، تنشع. اینجا هم همینجوره. شما تا رضایت مالک و اصیل آمد، تا این آمد تجارت تنشع پیدا میکنه، تعقب پیدا میکنه، اون تجارته.
حالا این
من این مطلب رو از عبارت که امام نقل میکنن اینجا میگن و ما قیل، اول میگفت فإن الظاهر من، یعنی از تقریب استدلال به آیه، فإن الظاهر من لزوم و کون التجاره ناشئتن عن الرضا و لازم الحسب بطلان و تجارت التي لم تنشأ منه. و ماقیل که، و ماقیل میخواد در واقع جوابی کس بیاد اینجوری جواب بده، و ماقیل من ان التجاره عبارت عن النقل والانتقال المسببی و هو حاصل بالاجازه و مقارن للرضا، این غیر مرضیه. بعد آدرس داده للرضا و ماقیل را به منیت الطالب، جلد 1 صفحه 220. ولی من خودم به منیت طالب مراجعه نکرد، ولی از کلام که دارن نقمه اینجور فهمیدیم که چیز خدمت شما عرض کرد که ظاهر و صلاحی دقیق هم هست که ما بگیم تجارت اسم اونه، اونم که تا حالا نبوده که، الان با رضای ما تازه اون درست میشه، پس اون نشه از این
مقرونیت.
بله مقرونیت با سببه، اما مسببه که نبود، این سببه ناقص بود این سببه ناقص بود، جز اخیر علتش میاد بهش میچسبه که رضایت باشه، بعد نشه از اون مسبب، این درسته بگیم نشه من الرضا، این تجارت نشه من الرضا. خب اینم حرف آقای ناینیه. اینو آقای امام قدس سره شریف اینجوری جواب دادن، فهمیدم غیر مرضیه، فان الاجازه لیست تجاره ولا ناقله بل بالاجازه یسیر و انشاء و نقل سببا حقیقتا بعد ما کان سببا انشاء، بل اجازه عبارتون اخرى ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم بارک الله فی صدقت یمینه، که در روایت عروه بارقی بارک الله مثلا اونجا بارک الله فی صفقت یمینه.
اگه اون نمیخواست بفرمود که اجازه جزء اخیر علت
فاقه، ما اینجور معنا کردیم عبارت. حالا ما میگیم عبارت که شما نقل کردید ما از این نداره بعدش میفهمیم، حالا چه اشکالی شما میفرمید؟
اجازه لیست
تجارت، ایشون گفته اجازه، مگه گفت نگفت اجازه که تجارته، ایشون گفت که چی؟ گفت تجارت اسم اون مسببیه است، اون مسببیه که تا حالا نبوده که،
جزء اخیرش میشه اجازه،
تازه اجازه که میاد اون مسببه که اسمش تجارته داره درست میشه، پس اون نشه از این. مطلبی خود ایشون نقل کردن از آقای ناینی که ظاهر شدم اینجوری میفهمه، نمیدونم این چجور این اشکال به اون میخوره، ایشون که نفرمود که اجازه تجارته.
یعنی میشه اینجوری اشکال کرد که مصب
آره اون برای اون اشکال دیگریه، به شما بگید آقا این چرفی که شما میزه تجارت اون نیست
و
اون
تجارت
بله اون تجارت اون نیست، او مسبب از تجارته، نتیجه تجارته، یعنی با تجارت او حاصل میشه، با تجارت من مالک میشم، با تجارت، تجارت سببه. و به عبارت نقرا ان الاجازه لیست به ناقله بل موجبه لکون عمل الغیر سببا واقعیا فالرضا انما هو بالعقد الحاصل من الغیر ولا یوجب ذلک ان یسیر المجیز تاجرا و عقد الغیر عقده. بله من نیام کنم که ایشون اینو که نقل کردن شاید بعد تو ذهن شریفشون حرفایی بوده که میگن که دون فلانه اینا، شاید مثلا اینجا رو نوشته بودن این ایمان قیلشون، بعد که مثلا اضافه بکنن فاصله شده بود، خیال که اون ماقل اون بوده مثلا اینجور، بله این واضحه که این به اون نمیخوره. خب این هم پس راه چهارم بود که بخواییم جواب بدیم این بیان. حالا ما چون خودمونم مراجعه نکردیم به منیت الطلب، اگر منیت الطلب اینو فرموده باشیم، اون تا اشکال سر همین است که شما بگید این تجارتن انترازن هست، تجارت اسم است برای اون مسبب نه برای این، برای خود این عقد نیست. این خدمت شما از بیان نیست، مبین هم نیست اگر نگیم که خلافش. خب این به خدمت شما عرض شد که اینم راه چهارم است که جوابی است که از اون داده شده است. این تقریب اول. تقریب دوم چی بود؟ این بود که از راه مفهوم وصف بیم جلو، که بالاخره فرموده تجارتن عن ترازن، بگیم استثنا منقطع است و نمیدونم مفهوم ندارد و هست دلالت نمی کنه و اینا. ولی شارع فرمود تجارت انتراز، انتراز منکم، این سبب سببه. و ما در مورد چیز تجارت انتراز نداریم. خب جواب از این سخن شیخ اعظم در مستند، در این تنقیح در شیخ اعظم فرموده بس مفهوم نداره. پس بنابراین این تقریب هم تقریب باطلی است، چون بس مفهوم نداره. ثم انه قدس سره اورد على الوجه الثاني من الاستدلال تاره بانه لا مفهوم للوصف كما بيناه في محله و اخرى بان كون انتراز وصفا غير معلوم اذ لعله خبر بعد خبر. بعد ایشون اشکال میکنن آقای کوری قدس سره، میگن و فی کل الوجهین نظر، اما الاول که فرمود وصف مفهوم نداره، فلانه و ان لم یکن للوصف مفهوم الا ان ذالک لا یجری فی المقام، لانه تعالی فی مقام تحدید، ولا ینبغی الاشکال فی ان ما یعطا به فی الکلام فی مقام تحدید یدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء نظیر قوله علیه السلام فی جواب السائل اما لا ینفعل بالملاقات کر من الماء. سوالی اومده یا چه آبیه که نجس نمیشه، متنجس نمیشه؟ حضرت فرمود کر من الماء. شما میتونید اینجا بگید این کر من الماء مفهوم نداره؟ در مقام تهدیده دیگه، میخواد بگه اون چیزی که این حرفی که تو بهش میگید که نجس نمیشود چیه؟ در این مقام فقط این یک چیز رو ذکر میکنه، ظاهرشونه که این غیره این ندیگه. یه وقت ابتداعا میفرمود که الکر رو من المالا یتنجس، نه مثل افل غنم سائمت زکاتون، خب ممکنه فی المعلوف هم زکات باشه، حالا اینو چون مورد احتیاج الان بوده اینو فرمود.
همینجور که
مفهوم نداره. بله
همینجور که
مفهوم نداره
که غیر
کرد هم که خونفرده میشه.
چه
همینجور غیر
کرد مفهوم میشه؟ بله آب چاو و مطر و چیوز خونفرده میشه.
خب نه اگر
همینجور
همین
علامت اینه که ممکنه حرفش اضافی باشه.
چه
باشه؟ حرف اضافی باشه. بله اگه غیر کرد رو میدن
نه خب نه مفهوم داره تخصیص میکنه مثلا. حالا ایشون عرض میکنم به این که اینجا شیخ اعظم تو عبارت شیخ اعظم مفهوم وصف بیان نشد، اتفاقا هم تهدید بیان شد. در این حال ایشون فرموده که سیاق تهدید هم اینجور نیست که مطلقا وصف و مفهوم داشته باشه، در جایست که یه فائده دیگری تصور نشه برای او. عبارت شیخ اینه، فرمود که بعد از ذکر آیه فرمود دل به مفهوم الحصر او سیاق تحدید الا ان غیر التجاره انترازن او التجاره لا انترازن غیر مبیهن لعکل مال الغیر و ان لحقه الرضا و من المعلوم ان الفضولی غیر داخل فی المستثنا. چون رضایتی نیست. بعد فرموده و فیه ان دلالته على الحصر ممنوعه لانقطاع الاستثناء و اما سیاق التهدید الموجب لثبوت مفهوم القید فهو مع تسلیمه مخصوص به ما اذا لم یکن للقید فائده اخرى ککونه واردن مورد القاله کما فی ما نحن فی و فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ایشون هم مفهوم تهدید توجه نه مفهوم وصف، چون مفهوم وصف به معنی و وصفون که به مقام تهدید نباشه، اون خیلی خب معمولا تو اصول گفتن نه مفهوم نداره الا من شزده مثلا، اما مفهوم تهدید مورد قبوله. شیخ هم اینجا فرض اون تقریبا نفرمونده که وصف اینجا، نه سیاق تهدید فرموده، ولی در این حال نظر شریف ایشون اینه که اذا لم یترتب علیه فائده دیگری و در ما نهنومی میگه هست، چون غالب تجارت هم ترازه این از این جد مثل ربای کلاتی، چون معمولا ربیبه ها در حجور شوهر جدیدن، چون با از مادرش که جدا نمیشه همراهش معمولا میاد، فرموده ربای بکم اللاتی فی حجور کن، ولی بنابراین حالا این بحثان اصولیان که آیا در مقام تهدید هم همینجور از یه تهدید که بحثان اصولیان فقط بخواستم اینو عرض کنم که حالا به حسب این تنقیح حالا من مصباح الفقهاء و مراجعه نکرد، این جاهای تنقیح هم همین با محاضرات یکیه، اینجا از جاهایی بوده که تنقیح نداشته، از محاضرات گرفتن برای تکمیل تنقیح، عبارتاش این همه فرزه اینجا یه بخشی هست که اینجوریه. در مصباح الفقهاء نمیدونم اونجا چجوری تعبیر فرمونه
مع تسلیمی تو عبارتشه،
بله آقا
مع تسلیمی در عبارتشه،
یعنی قبول کنیم مفهوم تهدید را،
مفهوم تهدید یا مفهوم قید رو،
نه چون اینجا همینه دیگه، اما سیاق و تهدید
مع تسلیمی،
اما سیاق التهدید الموجب ثبوت مفهوم القید فهو، یعنی فهو برمیگرده به چی؟ به همین سیاق التهدید دیگه.
اشکال کردن اینجا دیگه که اگر سیاق
التهدید
باشه قطعا مفهوم داره.
خب شیخ میگه، من شیخ میخواستم همین رو بگم، میخواستم مطلب اصولی رو اینجا توجه بدم که شیخ حتی در مفهوم تهدید، تهدید که قید در مقام تهدید ذکر بشه، میخواد میگه اونجا هم ما وقتی میگیم اگه قبول کنیم مفهوم داره که چی باشه؟ که فایده دیگری برای این مترتب نباشه، اگه فایده دیگری برش مترتبه نه، که این یک چیز اصولی که این نظر اصولی است که از شیخ استفاده میشه. پس اولا شیخ به تهدید توجه داشته، برضا خودش هم فرموده سیاق تهدید اونجوری که در اونجا نقش شده که مفهوم وصف، بعد ما اشکال کنیم آقا ما که وصف نمیگیم، ما یه رای دیگه داریم میگیم. یک جواب دیگری هم ببینیم میتونیم بدیم طبق نظر شریف آقای خویی که چرا نفرمونده اینجا، که ایشون قائلن به این که وصف مطلقا یه مفهومی داره، بله اون مفهومی که تو اصول گفته میشه که بخواد بگه از غیر مورد وصف بالمره حکم منتفی است، نه، ولی اینو دلالت میکنه که معلوم میشه این مال طبیعت نیست، این مال طبیعت بود قید باید چی میاری؟ اگه گفت مثلا اکرم العالم العادل، اگه واقعا وجوب اکرام مال عالمه، مال طبیعت عالمه، برای چی میگیم اکرم العالم العادل؟ این که عادل رو میاریم معلوم میشه که
یه غیر عادلایی هستن فی الجمله
که طبیعتی حکم نداره، یه غیر عادلایی پیدا میشه که عالمن ولی باز وجوب اکرام ندارن، بله گفتن نداشت،
حالا اینکه مرتکب کبیره است مثلا
با اونا رو نمیفهم. بله حالا در ما نهنفی میفهمد تجارت انتراز درسته، معلوم میشه نفس و تجاره به درد نمیخوره. خب پس بنابراین از این استفاده نمی کنیم که نفس و تجاره به درد نمیخوره. اما حالا اون که به درد نمیخوره چیه که معلوم نمی کنه که شما بخواد به این استدلال بکنیم. بنابراین رو مبنای خود ایشون اگر مفهوم وصف گرفتیم اینجور هم میتونن جواب بدن، به مستدل به بطلان بگو نا این فعل جمله ازش استفاده میشه که اونجایی که این وصف نیست باطله، اما اون کجاست؟ شاید جایی باشه که رضایت هم نباشه، ملحوق به رضایت نشه، به اجازه نشه، شاید اینجور باشه.
استدلال اون
ناتمام میشه. بله جواب درست میشه، یعنی میخوام بگم رو مفهوم رو وصفم بگی تهدیدم نگیریم.
بله
تهدیدم نگیریم رو مبنای آقای خوی جواب میشه داد. خب اون اینجا اگه اون حرف آقای ناینی هم بپذیریم باز میاد که تجارت انتراز به وصفش درست میشه، مفهوم وصف هم بگیرید این درست میشه که خب مگر جوابی که اونجا دادیم اینجا هم بدیم. این هم تقریبه، این هم جواب مال مفهوم وصف. بعد مرحوم امام قدس سره در اینجا جوابی که میدن این است که ما اگر بپذیریم این وصف تقییدم هست تجارتن عن ترازم منکو، اما در این حال استدلال مستدل برای بطلان به فضولی بین آیین و تمام. چرا؟ برای لما ذکرنا سابقه. چی گفتیم قبلا؟ گفتیم متفاهم از این آیه شریفه در بخش مستثنا و مستثنا من چیه؟ اینه که این که فرمودن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، علتش بطلانش، باطل بودنش، که لا نقاشه در این که عرف اینو میفهمه دیگه. چرا میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟
چون باطل.
وقتی الا ان تکون تجارتا هم ترازن که میفهمد به قرینه مقابله میفهم پس معلوم این به خاطر این درسته که باطل نیست، یعنی حق. پس بنابراین عرف از این آیه چی میفهمه؟ این میفهمه که شعاره میگه تصرفات و معاملات باطل رو رها کنید، معاملات حق رو به جا بیارید. میتونید اگه تجارتن انترا ذکر شده از باب یک مصداق متعارف کثیر الوقوع از اون هست، نه اینکه که مقدر منحصر در این بکنه. که ملاک از این آیه فهمیده میشود معامله باطل نه با باطل حق درست، و ملاک پس اگر تجارتن انتراز گفته درسته برای که حقه، و علت هم معمم و مخصص دیگه، پس هر حقی وجود داشت میشه بر اساس او تصرف کرد، و ملاک و در فهم این که چی حقه چیه باطل هم از عرف. ولذا ایشون فرمودن که لکن الخطب سهل بعد ما عرفت سابقا من ان المتفاهم من المستثنا من ان الباطل علت لحرمت اكل الاموال بالباطل و في مقابله التجاره ان ترازن لكونها حقا خارجتون. فاکل المال بالباطل منهیون ان لعجل کنی باطل و به مقتضى المقابله الاکل به تجاره انترازن غیر منهیون ان لکنها حب و الالتو تو ام به متو خستست. خب تجارت انتراز حقه، بس میشه. اگه یه چیزی دیگه هم حق بود میشه، مثل همین که فضولی بوده اومده اجازه کرد. چیزای دیگه هم حتی از این گفتیم اون آقای قبلا هم فرمودن مزاربه و مزارعه و همه اینا رو میشه درست کرد که ما گفتیم با این اگر تمام بشه ایش معاملات شخصیت های حقوقی اونا با همین آیه درست میشه، چون حق و عرف بل علتو تو امم و تو خصص و تشخیص الحق و الباطل عرفیون. بنابراین بلا شک فی ان تجارت المرضی به ها سوا اون کان رضا سابقا او مقارنا او لاحقا حق، بلا شک فی ان تجارت المرضی به ها حق. یه حق دیگه
اینا رو
سیرا
رو ما
این کارو می‌کنیم
ولی حقه.
آ اینجوری این سوالی هم اینجا هست که از اون طرف ما نمی‌دونیم سیرا. خب این به خدمت شما عرض شد که خودشون یه اشکالی مطرح میکنن، میگن خب درسته که عرف ملاک حق و باطله، اما جایی که شارع تخته نکرده باشه عرف، اینجا شاید با اینکه میفهمن تجارتن انترازن میگه باشه، یعنی تجارتی که نشأن ترازی، میخواد بگه که تخته کنم اینا اونجایی که شدن ترازی نمیان شب میخواد بگه حقه. میفهمن این مطلب فی غایت سقوط، فی کمال سقوط و احتمال ان تکون الآیه الکریمه به صدد تخطئت العرف بی تشخیص الحق و ان تجارت المقارنه للرضا حق فقط والباقی مثل باب فضولی مثلا باطلون به حکم شارع و تخطئتن للعرف فی کمال سقوط. شاید بچه حالا کاش که بیان میفرمودن فی کمال سقوط چجوری که از این استینا بعد از این که از باب مثال راه داره، که از باب مثال داره گفته میشه، همونطور که قبلا هم میفهمم منم چه از باب مثال گفته شده، چون ملاک به قرینه مقابل فهمید حقه. عرف هیچ وقت از این نمیفهمه، یعنی نمیشه با این خدای متعال اراده کرده باشه تخته عرف را، چون عرف از این تخته نمیفهمه بلکه از مثالیت میفهمه و میگه ملاک اینه چون حق است.
اصلا قهوه استدلالشون به همین بود
که این حق